بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در فرد سوم از فروض متصوره در بحث اوراق مشارکت بود که گفته شد که بگیم شرکت و اوراق مشارکت همون شرکت فقهی و شرکت عقدی است که فقها ها در کتبشان مطرح کردن. متعرض کردیم که با توجه به مسبباتی که ور در عمل هم به همین طور است در اوراق مشارکت، شبهاتی در رابطه با تطبیق شرکت عقدی برای این اوراق مشارکت هست که اون شبهات باید مطرح بشه و ببینیم آیا قابل حل هستن یا نیستن. اگر قابل حل بودن که عمومات و اطلاقات دالده بر صحت شرکت عقدی، خب شامل این بحثم قسمم خواهد شد. اشکالاتی مطرح شد، یکی بر متعلق شرکت بود که شرکت شریک بشن در چه کاری؟ در معامله و تجارت و کسب و کاری که به عنوان تجارت اصطلاحی معروف است، داد و ستد و خرید امثال اینها و خرید و فروش. این بحث شد، حالا خیلی اشکال مستحکمی نبود و دلیل آنچانی هم براش نداشتیم. اشکال دوم و شبهه دوم که مطرح شد که این شرکت عقلی، خب فی نفسه مشکل نداره، ولیکن این در عمل این شرکت عقلی در بین شرکای خریداران اوراق مشارکت محقق نمیشه که در جلسه دیروز بررسی شد و گفتیم که خریداران با یک دیگر عقد مشارکت نیمندن، تنها اگر عقد مشارکت بسته بشه با بین خریدار و اون ناشر و دولت یا بانک یا شرکتیست یه حقوقیست یه اوراق مشارکت را می فروشد. و اگر کسی رو سمون که بگی آقا دوره چه اشکال داره، خب نباشد. بالاخره هزار نفر که خریدار کرده، هزار تا شرکت عقدی هستن. هر کسی با شرکتی حقوقی یا دولت یا با بانک شرکت عقدی بسته جداگانه، خب این هم که معلومه با اون شرکتی که الان اوراق مشارکت پخش میشه تطابق نداره، اون اشکال نداره، اب نداره دو نفری با هم شرکت عقدی بندن، ولی این اوراق مشارکت با منانی سیبتن در اینجا اینا هزار تا شرکت وجود آمده است، هزار شرکت عقدی، بلکه یک شرکت عقدی یک شرکتی است بین همه شرکا و اگر برفتون باشد بین ناشر و بانک، دولت یا شهرداری یا نمیدونم شرکت های دیگری که این کار انجام میدن. این هم اشکال مناقشه دومی که مطرح شد. مناقشه سومی که مطرح میشه اینکه مقتضای شرکت عقلی اینه که خسارت به عهده طرفین باشد، در حالی که در این اوراق مشارکت اون ناشر و اون فروشنده متعهد به منتظم است که خسارت را بپردازد و خریدار متضرر نشه. و بحثشان قبلا در اون فرض دوم مطرح کردیم نشاره فصلا و بحث کردیم که از ادله میشه استفاده کرد، مثلا که هم از خود روایات میشه استفاده کرد و هم از ادله دیگر. حالا نسبت به اون فرض دوم روایات را جواب داریم که اونا معلوم شامل اون شرکتی که به عنوان فرض دوم مطرح بود یه شرکت مستحدثه بود، اما نسبت به بحث ما دیگه این شبهه در اونجا وارد نیست. در اینجا یعنی نتیجه میشه که در بحث ما روایاتی که آمده که خسارت به عهده هر دوست، خب این مخالفت داره با این بحث که بگیم در اینجا در شرکت های اوراق مشارکت خسارت به عهده فروشنده باشد نه به عهده خریدار. ولی آیاتش هم که همونطور که قبلا خوندم خوب روایت متعددی است که ولی وضعیه علیه ما، یعنی وقتی که ضرر میکنم ضرر به عهده هر دوست، و این وضعف علیه، یا مثلا چند روایتی خونده شد و این کان نقصانن فعلیه ما لحال رب و علیه الوضعیه، روایت متعددی در اینجا خونده شد. خب حالا این یه جد یکم اون روایاتی بود که مربوط به بحث ربح ما آدم جزمن بود که از آنم میشد استفاده کرد که اگر کسی دیگر با تسالتی بر عهده اون نیست، زمان با عهده اون نیست، ربح هم نداره. این بحثش قبلا بردستی شد، این هم اشکال مناقشه سوم بود و عرض کردم اونجا هم که فرقی نمی کنن این عدم ضمانت خسارت به عهده خریدار و تضمین فروشنده چه از باب مقتضای عقد باشد، یکون مثلا قبلان باشه، و چه با شرط باشد. خب روایات در رابطه شرط شاید وارد نشه، روایات کسی که شرط کنه که خسارتی به عهده نیاد، منتها ظاهرا اگر روایات شامل نشه ولی شرطش بعید نیست که خلاف مقتضای عقد شرکت باشد. یعنی مقتضای عقد شرکت اینه که خسارت به عهده هر دو باشد. عقد شرکت اینو ولی دا فرمود که ده خستان به عهده استر روایات بعید نیست استفاده بشه که مقتضای عقد شرکت این است که هر کس مالش خلاف از بین میره به عهده خودشه، سودی هم مالش به دست میاره مال اونه، و این خلاف مقتضای عقد بشه و این شرط فاسد بشه، فرق باطل بشه. یا اگر این هم نگیم بگیم آقا برفرض هم مصرفاته عقدیست ولیکن شرطی که موجب این باشه که این زامو خودش نیاز خسارت، این خلاف اون روایاتی که فرمود ربح مالم یزمن جایز نیست و نهل نبی ان ربح مالم یزمن، که بحثش شد که آیا دلالت تام و تمام است یا نه، بحثش قبلا گذشت. خب این نسبت به نشکل که خب، اما این کلا این اصلا هم که بعید نسبیم که مختلف، یعنی نسبت به این که مختزای عقد است یا مختزای اطلاعات، بعید نسبیم مختزای عقد است اینا. و انا رجل یشار که فستر اقال این ربه ها این ربه ها فعله و این وزه ها یا وزه فعله، یا نه این که چه شرط شرط نکنن نا ربحش و مالون، یعنی مقتضای عقد مشارکت این بعید نیست این طرف باشد نا. حالا اگر کسی شک کرد که الان خلاف مقتضای عقد است یا خلاف چیزی، خب میشه شبهه، بازم چیز شبهه مستاقیه برای شرطی که خلاف مقتضای عقد است یا نست نا، اونم یه مشکل پیدا که باز از اونجا حتی هم اگر شرط اگر احراز کنیم که خلاف مقتضای عقد نیست، خب حالا بحثش چیز شرطیت فقط با چیز باید اصلاح بشه، با اشکالی که میشه گرد با به ذبح مالم لزمنه، مگر اون کسی اونم جواب بده که نه اون شامل اینجا نمیشه نه، یعنی به عنوان اون، یعنی اون حد اون عنوان نهی تکلیفیه به عنوان بطلان هم سالنا نیست و از اون راه جواب بدیم. خلاصه این بحثش قبلا گذشت، این هم مناقشه سومی که مطرح بود. مناقشه چهارم این که آقا در اینجا در این اوراق مشارکت، خب اصلا همونطور در جلسه گفتم که اینه در اون مثلا مفصلش اینجا بحث میشه به همین جهت دیگه، این تفسیرش اینجاست، عرض کردم که تساوی در رب در عقد مشارکت مطرح است، یعنی فتاقه ها را بعدا میخونیم، یعنی اگر دو نفری با هم شریک میشن در شرکت عقدی، سودی که حاصل میشه به نسبت مال هر کدام است، در حالی که در اوراق مشارکت یه سود معینی برای خریداران هست که 18%، 20%، بیشتر کمتر، و بقیه سود مال اون ناشر و اون دولت یا بانک یا شرکت و همسای ناسنا. تقریبا شاید مثلا یه میلیون مثلا سود خریدار باشه، چند تا 10 میلیون سود اون منتشر کننده اوراق مشارکت شد باشه. نه این تساوی در ربح ندارن و این خلاف ادله‌ای که در رابطه با بحث شرکت‌های عقدی آمده است. حالا خلاف این مسئله چند جور مصور هست. یکی بگیم که نه مخت اگر عقد ما و عقدون عقد شرکت منعقد بشه بدون اینکه شرطی در کار باشد، مقتضای عقد چی هست؟ یعنی به تعبیر آقای سنجاب هم به اطلاع، یعنی مقتضای اطلاع عقد چیه یا مقتضای عقد چیه؟ آیا تساوی در لب هست به نسبت معالین؟ این یه بحث دیگه. یه بحث اینکه اگر از حیث اینکه خود مقتضای عقد نفهمیدیم یا اطلاعات نفهمیدیم، آیا ادلویه چی میگن؟ خب در رابطه اونجا که شرط نشه، همینطوری شرکتی با هم عقدش کردیم منعقد کردن، برخی از بزرگوارا مثلا عنوان نمونه من از صاحب جواهر عبارت میخوانم که میفرماید که و یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران مع تساویه ولو کان. حالا من توضیح و سرجوه نخوندم، ایل مشترک بین هما و امکان کل من هما نصفه، ولو کان لعهد ما زیاده کان له من الربح به قدر رأس مالهی و کذا علیه من الخساره بلا خلاف فی شیء من ذلک ما اتفاق ما فی العمل او اختلاف ما فیه بلد اجماعی به قسمی علیه و سنت مستفیزتون او متوفرون فیه مضافن الى اقتضاء اصول المذهب و قواعدی فی المشاء ذلک بله هو مقتدر اصول العقلیه ایزن. که ایشان مدعیه که اگر دو تا شریک با هم عقد شرکت بستن با هم دیگه مالش هم مساویه، سود مساویه، اگر اختلاف مال دارن به نسبت مالش هم سود میبرن. چه این که اینها هر دو عملش و کارش رو مساوی باشه یا کسی کار نداشته باشه، ممکنه شما مثلا کار نکنه کسی دیگه کار کنه، مثل اونجایی مثل نوع نوع مشارکت اینطوری دیگه، خود شرکا کار نمیکنن، خب کسی دیگه اجیره پیمان کار میگیره همسایه اونا کار میکنن دیگه، اونا پول میدن فقط. حالا در عمل هر دو مساوی باشن متوی باشن یا اختلاف باشن، یکی بیشتر کار کنه کمتر کار کنه، یا به تعبیر من اصلا کار نکنه اصلا، بعد میگه بله اجماع به قسم علیه است، میگه اجماع مخصل و منقول داریم هستم در مسئله. بعد میگه روایات مستفیده یا متواتر داریم در اینکه رب باید اول منصر مال باشد. این دو دلیل. دلیل سومش که اصول مذهب و قواعد مذهب مختزشنه. که آقا یعنی چی؟ یعنی به من که این هر قاعده از اصول مذهب قواعد مذهب که کسی که رب سود تابع چیز اصل دیگه، اصل مال شر چقدر هم سودش هم مال اون میشه دیگه، کسی که مال داره سودش هم مال خودش میشه دیگه. اصول عقلی هم همون میگه، یعنی هم مذهب نمیگه و هم اصول عقلی میگن که حرکت در آمد مالش مال خودشه دیگه، سود مالش مال خودشه، نه اینکه من مال من که مثلا سود مال من مثلا 10 میلیون تومنه، 1 میلیونش مال خدا باشه بقیه کسی بکشه بالا مال اون باشه. این استدلالی که بزرگوار کرده برای مطالعه بعضی که کلا مالش اشکالاتی هست، حالا کلا مال نداره، مثلا یکی که آقای اجماع در اینجا خودیتی نداره، اولا که تحصیل اجماع در مسائل مشکله، برای فرضم تحصیل اجماع بشه یا حالا اجماع منقول هم باشه بیرون عقوبت منقول حجت یا چیز حجت اجماع منقول تعمل است و حجت نیست، ولی علاوه فرض این که حالا اجماع منقولی هم در کار باشد، این اجماع منقول ها و اجماع محصل ها اگر برفض باشد مدرکی هم دیگه، مدرکی شما روایات و به قولشان مستور مذهب و اصول عقلی هم صاحبنا ممکن باشد، حجت نداره. روایات هم فرمان مستفیزه و متواتره، خب مستفیزه شلا یکم کنن یک حال مستفیزه هست، چند تا روایت داریم. اگر تداریت نگیم تداخل هست اینا، اگر تداخل باشه که اونم هیچی دیگه، چون بعض وقت سندها ما هم متداخل هستن نا. مثلا عنوان نمونه که در اینجا شان فرمود مستفیض متواتره، خب روایت اول را هشام سالم نقل کرده، روایت دوم را مثلا محمد مسلم نقل کرده، روایت سوم را داوود ابزاری نقل کرده. راویان متعدد هستن، شما دام منتهی نشته ای که اصلا که این بزرگوار توجه به متمین کردن که مستفید اونجاست که همه اسناد همه طبقات مستفیده باشن. مثلا همون روایت که مطلب فرمودن که روایت اول مرحوم شیخ از کتاب احمد محمد استخراج کرده، روایت دوم هم از همون کتاب استخراج کرده، این نسبت به مرحوم شیخه. اولا که مرحوم سعدی و علم در کتاب حدبی استخراج کرده، این روایتی دیگه میشون، و مرحوم شیخ هم دو مرتبه همون روایت را دو مرتبه از حدبی نقل کرده، و همچنین باید این دقت بشه اینجا، بعید سر مستفیده باشد، اما که متواتر باشه با 5-6 رفتر روایتی که بعضیشون تداخل دارن بینا تواتر گفته نمیشه. حالا تعجب ازشون او متواتر فرموده، ما نفهمیدیم بالاخره چجوری متواتر هست اینا. بله محتاج ظاهر عدل داره که این رو با فلهو و این وزرف علیه یا رکال بینه هما اینا ظهور شده که در ره برای تستویه هست، اما بس اینجاست که اگر بیان شرط کنن مثل همین در بحث اولا مشارکت، یعنی به این نهیاد اولا مشارکت دو جور میشه فرض کرد، یکی نه بگیم مثلا میگیم آقا ما اینطور عقد میبندیم 18 درصد مال شما بقیه مال من، نشفت شرطی نیست دار. بگیم مثلا عقد شرکت ما اینطوری باشد دار. خب این ممکن بگیم آقا این خلاف مقتضای عقد شرکت است، یا خلاف اگر بگیم یا خلاف مثلا اطلاقاتشه، اطلاق عقد شرکت ما. اما اگر نه اینا شرط کنن میگن آقا مشارکت میکنیم عقد شرکت به شرط اینکه سود اینقدر بیشترش مال اینقدرش مال شما بقیهش مال من باشد، اینا نه اینکه بگیم عقد مال اینطوری باشد، نه عقد همونی شما میگی مستویت، ولی شرط میکنیم شرط خارج از عقد، یعنی ضمن عقد باشه بس، نه داخل در محتوای مقتضای عقد نباشد اینا. آیا این شرط اشکال داره اشکال نداره؟ خب اینجا محل کلام است بین فقها، آیا با شرط میشه درست کرد یا نه. خب سه تا قول مطرح است در مسئله، یعنی یک قول به این که مطلقا صحیح هست، یعنی هم شرط شرکت صحیحه و هم اون شرط صحیح هست. یک قول این که نه شرکت صحیح هست ولی شرط باطله، یه قول هم که هر دو باطله، هم شرکت باطله و هم شرط باطله. سه تا قول هستی، حالا باید کدامش درست هست اینو که آیا میشه با شرط این مسئله درستش کرد و بگیم اوراق مشارکت و همین منو اگر بقیه اشکال برطرف شد این اشکال رو به این نحوه برطرف کنیم با شرط درستش کنیم اونا. چون بازم اینجا صاحب جوادی اتفاقه ها هستن فتا باشن، از جمله مرحوم صاحب جواهر بازم اینجا مطلبی که نقل کرده به این نحوه است، میفرمایند که انما الکلام فی ما لو شرط لعهدهما فی عقد الشرکه، شرط لعهدهما فی عقد الشرکه زیادتون فی الرب ما تصاب المالین او تصاوی فی الرب و الخسران ما تفاوت المالین، شرط کنن آیا صحیح صحیح نیست. بعد مفهمه که برابطه ما عدم مقابل داره که به عمل، یعنی از حیث عمل هم مساوی باشه، یا هر دو عمل مساوی دارن یا هیچ هم عملی کاری انجام نمیدن، اما اگر یکی بیشتر باشه کمتر باشه میشه و در مقابل اون عمل زیادی سود زیادی برای اجرتون قرار داد. اون حرف دیگه دیگه. خب در اونجایی که نه عملی در مقابل عمل نباشه، در سود به این نباشه شرط کنن. ایشان فرمودن که سه قول در مسئله هست. قیل یه قول اینه که قارش هم شیخ و ابن ادریس است و ابن زهره است و قاضی ابن براج و جماعتی از فقها، بلکه می‌فرماید که سید مرتضی ادعای اجماع هم کرده بر مسئله، که فرموده این قول اجماعیه. بعد فرمودن که همان که از ابن ادریس هم نعوشه که ایشان نستده به اکثر فقها ها. خب چیه اون؟ تبطل شرکه، اصلا شرکت باطل میشه. این قول اول نه که نقل اجماع هم باشه، یعنی اجماعیه که مثلا از سید مرتضی نقل شده است که باطل است این نحوه شرکت. یعنی شرط بشه، یعنی شرط و تصرف المغفله، یعنی هم شرط باطله و هم خود شرکت یعنی تصرفی که موقع برای شرط هست، یعنی با عنوان شرکت باطله. و یا خود کل واحد من هم آدم همالی، هرکس اگر سودی داد میشه هرکس سود خودش برمیداره اون شرطه بیخودیه، ولی کل من هم اجرت عمله مثل عمله اجرت مثل اگر کاری کرده شد اجرت چی میگیرن؟ مطمئن به عنوان شرکت نیست، بله خرید فروشی شده خوب در آمدش مالی میشه دیگه، شرکت باطله دیگه، اون احکام شرکتی دیگه دیارش بار نمیشه دیگه اگر احکام دیگه داشته باشینا. و غیر این قول اول، پس قول اول منصوب است به چی؟ به اکثر فقها یا بله اجماع به اجماع فقها و اتقی هم اسم آوردن ایشان. قول دوم قول سید مرتضی و علامه و پدرش و پسرش و تصدیق خوش شرکه و شرط، هم شرکت صحیح هم شرط صحیحه. باید همینجا آمده تا اجماع شده، جالب اینجاست. بله این اولی سید مرتضی تا اجماع کرده، بله اول من هم تا اول اجماع علیه تا اجماع کرده، با اینکه قبلا میگه که بله علی سید من هم علی اجماع، بله علی سید من هم علی اجماع علیه تا اجماع کرده، اینجا میگه نه بله اگر اول من هم ظاهر اولی هم سید مرتضی یعنی دیگه تا اول اجماع علیه، گرچه احتمال داره که اگر اول من هم برگرده به علامه این فاضل، ولی بعیده، یعنی فاضل و والد و ولدش این سلفه هستم کنه اول هم فاضل هستم کنه. الان یعنی در اینجا در مقابل اون قول اول قول دوم تا اجماع شده است. و قیله اول قائل ابو صلاح حلبی محکی هم که تصحیحش دون شرط، خود محقق هلی فرموده بله اول اظهر. خب این اقوال در مسئله است، پس مع الشرط هم مسئله اختلافی است. اما ادله مهم اینه که حالا آیا این ادله صحت، خب اینو دیگه این المهم داشت روت هم دیگه عقد شرطی بستن و در ضمنشم یه عقدی کردن، شرطی بستن از مؤمنین در شروط چه اشکال داره؟ یعنی برای صحتش که قول علامه و تلمرده و اتا اجماع شده به این نفس روشه. بله اون اصلا که بله اول اصلا بله اول اول اصلا این دارم سنده بله خودی بسن قول واقعی نه بله اول ازهر یعنی محقق هلی ندارش بطلان است نا این در مسننه، یعنی خودش باید قبول نکنه، یعنی باید سرش این طور فرموده و جماعت ما تأخر از این بعد تیز فقه های قدما متأخرین هم همینطور است نا، یعنی هم قدما هم متأخرین. خب دلیلی برای این که حالا این صحیح باشه اینه دیگه، علی مومن در شروطه اطلاع داره دیگه، شامل همه شروط میشه دیگه. شبه هایی که در جمعه هست اینه که آیا اولا این شرط ضمن عقد لازم است یا ضمن عقد جایز است. که فقها ها گفتن که او عقد شرکت عقدی عقد جایزه. اگه عقد جایز باشد خب بیشتر فقها ها میگن که آقا شرط ضمن عقد جایز لازم الاستیفا وفا نیست. گرچه بعضی فقها ها به صورت امام زمان تعالی رحمه فرمان نه اینطور نیست، شرط لازم وفاست. ما آدم که عقد موجود خود دیم زمین عقد الله چی باشدن ضمن عقد جایز باشد چه اشکال داره؟ خب حتی خود عقدم لازم وفا هست، حتی عقد جایز باشد، هم عقد لازم وفاست هم شرط لازم وفاست چه اشکال داره؟ این عقد لازم وفاست ما آدم که عقد موجوده فسخش نکرده باید وفا بهش بکنی، نمیشه این عقد چی کرده قبول داری تفسخش نکردی ولی در این حال وفا بهش نکنی، عمل بهش نکنی. این حرف ایشان در اصل عقده که لا افل اقود شامل اقود جایزم میشه. الله برای من عزیزم سرمان چرا شرط مهنچه بشنه اختصاصش باشه به چیز در ضمن عقد لازم بود باشد. بعد شرط ابتدایی لازم رفا نیست به ازجا گفتم، اما شرط ضمن عقد در ضمن هر عقدی باید باشد. اطلاقات عمومات علی مونده شروطون شامل میشه. این یه جواب. اشکال دومی کردن در اینجا برای این شرط، گفتن که آقا این شرط در اینجا این نمیتونه در اینجا از اسباب مملکه نیست، یعنی ملکیت اسباب خاص خودشی داره، بی او نمیدارم هبب و امثال داره که هبب نیستی، این که بی نیستی. شما شرط کردی که آقا سودی که مال آقا بشه خود به خود مال شما بشه بخشی از اون، و این خلافه و این شرط باطله. چرا؟ چون خلافه که زمان سنت بشه دیگه، عقد مال باطل میشه. شما بدون هیچ سبب شرعی، یعنی در واقع میشه بدون هیچ سبب شرعی شما میخواید مال مردم مالک بشید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال باطل جایز نیست، کسی به بچه باطل مال کسی نمیتونه بشه. و اینجا همینطوره بدون سبب باطل. اگر بگیم اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به سبب باطل، خب در اینجا سببی در اینجا نبودستن. خب این اشکالی که شده، خب جوابش روشنه، اما که از امام و دیگران خود رفتاب جواب دادن ندن. خب یکی از اسباب خود همه شرط هست، من به سبب باد یعنی بدون سبب که مالک نمیشم، شرط میکنم تملک بخشی از ربا. خب این شرط مملکه، یعنی با یعنی به سبب این شرط من مالک میشم، نه بدون سبب. نه اصل مال، اصل مال به سبب باطل نیست، شرط هم که المومنین شروطه شعاره فرموده دیگه. اگر این یه بس این شبه هم جوابش اینه. خب اگر کسی میگه نه اصلا ما کاری با این از سبب مالک دارم، ولی خود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این خودش داره بر بطلانه، هنه بر بطلان شرکت و بر بطلان شرط هست. اینا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چرا؟ چون در مقابل این ربح چیزی نیست. شما داری مال مردم را تصاحب بکنی بدون این مقابله، در یه عقدی ببندی که تملک کنی مال مردم را بدون چی و این اشکال داریه. خب از جواب شده که بابا این با شرط داره انجام بدیم ما، اگه اون توشه تمامشون ضمن عقد و هم باطل میشون وقتیه. اگر بلا باشه عقد مال باطل معنیشون باشه و مثلا من به یه انجام میدی به شرط این که مثلا چی آقا فلان مقدار فلان به کسی بدید، مثلا یا خلعت به کسی اجاره به کسی بدید، خب اون عقد مال باطل میشون. اون شه خب به در ضمن به شرطی کردی، اینجا هم در ضمن عقد شرکت شرطی کردی دیگه، این شرط مال باطل عرفاً گفته میشه. ببینم بنابراین به نظر میرسه که اگر شرط کنن و طبق این شرط عمل کنن، هم شرکت صحیح باشه و هم شرط صحیح باشه و مشکل در کار نباشه. کمان که عرض کردم که فتاوای عده‌ای از فقها بر همین قرار گرفته است که فتاواش هم خوندیم اینا، ظاهرا نظر حضرت امام هم رضوان الله علیه هم بر همین ظاهر ملاقات شده. ظاهرا حالا اگر من بشه بیارم پونس که ایشان ظاهرا همینطور فرموده من از شرط اینا که فرموده، حالا اگر قسمتم بخونم اگر بله، ایشان فرموده که در بحث مثلا دهم در کتاب شرکه قبل اطلاق شرکه یک تدیری بست ربحه و خسران علی شریکین علی نسبت ماله ما فان تساوا تساوا یا فیه ما و الای تفاضلان حسب تفاوته من غیر فرق بین ما کن عمل من عهد ما و من هم آمد تساوی قبل اختلاف ولو شرط تفاوت فی الربح مع تصاوبه فی المال او تصاوبه فیه مع توافیه فا این جوید از زیاده دل آمنه من هما اول من کن عمل را از دسته بلا اشکال و این جویده دل غیر آمل این اینجا المعلوم است اول من لم یکن عمل را از دست ففی صحت العقده و شرط معن او بطلانه ما او صحت العقد دون شرط اقوالون اقواها اولها، یعنی هم عقد و شرکت صحیح هست و هم شرط صحیح هست. بنابراین به نظر برسید که این اشکالی که در بحث تساوی رب بود با شرط میشه حلش کرد، که شرط بکنه آقا 18 درصد از سود مال شما، بقیه شمال خود ناشر و اون دولت بانک و شهرداری و یا هر شرکت حقوقی دیگه که هستش اینا. بس از این جهت هم ما با مشکل بعد نمیخوریم انشاءالله والله العالمراته. این هم اشکال سومی که بر تطبیق شرکت های عقدی بر اورا مشارکت مطرح بود، علا فرض این که اورا مشارکت شرکت عقدی عنوان شرکت عقدی محقق بشه، این اشکال چهارم شد. بعد اشکال چهارم رو بخشید من گفتم اشکال سوم. اشکال پنجم همون بحثی بود که در فرد دوم مطرح شد که شرکت بین مسلم و غیر مسلم مطرح هست. علل اطلاق ما نمیتونم بگیم این شرکت صحیح هست که بحثش قبلا مطرح شد مفصل روایتش هم خوندیم و بحث مچه های آن روایت. ببخشید من یه مطلبش یادم را خدمتا میگم. خب این در رابطه با قبل از این در اون نسبت به اشکال همون چهارم، قبل از این اشکال پنج مطرح بشه، در اشکال چهارم از کلم که میشه با چی گفتیم که با شرط درستش کردن و گفتیم از ظاهرم. خب در اینجا خود روایات المونده شروطه هم کافیست در مسئله، ولی علاوه بر اون ممکن است کسی استدلال برخی روایات هم بکنه برای صحت این شرط. این جهت رو فراموش کردم عرض کنم. اون اینه که صاحب وسائل در کتاب وسائلش در کتاب صلحش یه روایتی داره، در اونجا ممکنه استدلال بعضی هم استدلال کردن که استدلال بشه برای این روایت بر صحت شرط اصلا، یعنی بلی خصوص بلی خصوص در رابطه با شرکت که تساوی در ربح نباشد به این روایت استدلال بشه. اون روایت در کتاب صلح وسائل است در باب چهارم حدیث اول صحیح حلبی است. حالا بخونیم. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مالن فربها فیه و کان من المال دینون و علیهما دینون فقال احدهما لصاحبه اعتنی رأس المال و لکر ریب و علیکت تر توای. سؤال اینه که دو نفر با هم در یه مال شریک شدن، سودی هم کردن، بدهکاری هم دارن، هر دوشن دهید و یهدهشن هست، از مال مقدارش بدهیه. فقال یکی از اینها مثل به رفیقش که شریکش، آقا سرمایه منو بده، سودشو زرارش به عهده خودت، سود زرارش هرچی سود کرد تو موضوعش بودی فرق به حافی ها سود هم کردن ها. یعنی سود به دهیارش خودت بده، سودش هم مال خودت باشد نا، سرمایه منو بده من برم نا. این سوال است نا. فقال لا بعث از اشترتا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فورد بده را كتاب الله عز و جل. امام فرمود که اگر شرط کرده باشه اشکال نداره. خب پس میشه شرط بگیم که آقا اصلا یکی اصلا سود نبر، اصلا عقد شرکت بندن شرط کنن که اصلا سود نبره، سود زیادش باید یکی دیگه باشه اصلا با اینکه هم شرکت اصلا جسته بکنه این طور اطلاع شده لابد داشتره تا مثلا میده داشتره تا در اول عرض شرکت شده در اول اگر شرط کرده باشن. خب منطقه آقایی آمدن از حالا سرد رو بزنم سعی هست دا سردی هم داره برای باز سردو بسناد در حماد نهوه و بعد من همون شیخ هم از حسین سعید از حماد دا ان علی نومان ان ارساق جمعی هم ان عبیت رسا مثل هو و بازر سنتی دیگه هم داره نا دوسته سنتی داره خلاصه دوباره سعی هم هست. خب ظاهر شد که حتی بین سود سود هم میشه یه طرف باشه هستن اگه باید شرط شر کنم. خب فضل از من که آقا بیم نصف داره یه دو سه مال شد یک سه مال من باشه مثلا منطقه اشکال که آقای کردن مثلا آقا این موضوعش معلوم نیست این شرطی از اول باشد ولذا صاحب وسائل رو برمانه البته ولذا کرده برمانه این مرمانه یکی از اونه که این نظر شده بوده این در کسی در صلح آورده یعنی ازش ترتر ازا تساله ها یعنی اگر مساله کنن بعد اونم برم بعدن چون سؤاله که رویده جوند اشترک ها فی مال فرب ها بعد از آنی که سود به دست آوردن فقاله احد و مال صاحبه و باید یکی میگه آقا دست و مال منو بده سود زیادش مال خودت. امام فرمود اگه شرط بکنه شرط بکنه اشکنه یعنی که نگر و هم صلح کنه اشکنه داره بعد شرط بعد عمل که دیگه معنی نداره که یعنی ظاهره شرط یعنی تساله ها نه اینکه اول شرط کرده بودن که در عقد شرکت اگر ما سود یا اگر در عقد شرکت سود یا آیشون سودش مال خود زرش مال خود فقط سرمایش مال من باشه ما. این ادعایی که برای ادعا کردن گرچه خلاف ظاهره دا ولی خواستن قرینه این بیاره چون فرض کردن آقایان این راوی که سود کردن فقاله بعد اینطور گفته و داره جواب به این سوال داره میخوره. این سوال شرط از اول نبوده ظاهرش نه ولی داره این قریده میشه که ما از اشتراتا را هم کنیم بر برمان تسالو ولی داره ایشان فرموده صاحب وسائل باب و جواز اصطلاح شریکین علا انگوتی احد و مال آخره رأس مال رأس المال و دهر و لیل خسران مصادقه اشکال نداره. خب این حرفی که بزرگوار زدم منتها این خلاف ظاهره، مسلما خلاف ظاهره، شکی درش نیست. آیا قرینیت میتونه داشته باشه فی جرم اشتراک برای جهت؟ خب این که تأخیر افتاده قرینیت نداره، حالا بعدم باشد خب ممکن کسی بگه آقا نه این اشکال نداره، بعدش ذبح هست، منتها اونجا شرط کنن، پرسو مثلا در ضمن عقد شرط کنن مثلا، و اشکال نداره که دیگه بعد از عقد، بعد از اینکه سود به دست آوردن طرف هم سود کرده هم بدهکاری دارن، یک با هم دیگه در ضمن عقد شرط بندن که آقا هر چه سود از مال تو، هر چه ضرر مال شما، سر باقی مال من باشه، سر باقی بده. تا این باید الان این هم یک احتمالی داشت، کما این کلا معایدش هم همونه که اول عنوان اشترطات و تفریع هم باید هم بهش کرده که فعضا کان شرطون یو خالق کتاب الله، این فعضا شان شرطون نه دیگه، لبت دیگه به مصالحه نداره دیگه، یعنی اونم برش عنوان قریده یا معاید بگیرم که در اینجا اشترطات در ظهور خودش باقیه. الان تنها شبهه که میشه در جبهت ترکت المهم اینه که این معلوم نیست اگر از اول شرط می کردن این صحیح بود، یعنی از اول در عقد شرکه شرط کردن که آقا هر چی سود مال شما، ضرر مال شما، سرمایه و مال من باشه، این چه عقد مشارکت شد، چه عقد شرکه شد، نه سود آیده میشه نه ضرر آیده میشه، فقط سرمایه شه مالو برگرده به خودش، پولش فقط نخوابه تو خونه، آقا تو خونه خوابیده نمیدی، آقا پولم نمیخوام بخوابه تو خونه، پولم کار کنه، منطقه نسودشی بخوام ندرشه، سر بایم بردم برگرده به خودم، این یک کمی غیر و علاقی دارن یا این نوع شرکت شد معلوم سر شرکت حساب بشه، اقلا انا بعد ازا بعید میگم آقا این مربوطه به بعد عمده، اونم شرط ابتدایی باشد یا شرط ضمن عقدی باشد، باید شاید هم شرط ابتدایی باشد، ما همینطور شرط می‌بندم، شرط یا شرط بکن که همه سود و زیان شما سر باید من بده، یا در ضمن عقدی باشد. الان یاد از این روایت در استفاده برای بحث ما که در از اول در ضمن عقد شرط کنن که این نباشد، این استفاده ازش نمیشه و مشکل است. اینا خب این نسبت به این مسئله است. مسئله ای که حالا یک رو آقایان نوشتن که میشه در خوب در اولا مشکل همه کار بکنم بعدا سر کنم، خب میشه کاری کار را کرد، بس اون نیست، بس این که الان اولا مشکل فعلی چی هست الان، بر اساس چیه، بر اساس بله میشه یه اولا مشکلتی تأسیس کرد درسته، که در اینجا بیم آقا بعد از آن این که سودها به دست بیاد خب با هم مصالحه کنم، کم از یاد کنم، منطقه در مقابل چیزی دیگه، منطقه سرمایه و سود و ضرر، این مثلا اون در سود و زیان هست در مقابل همه همش مال شما شده، یه بیدن بالاخره مصالحه حساب بشه، بالاخره اون حق دیگریه. اما الان اولا مشارکتی که در کار هست آیا در وقت تصفیه این مصالحه میکنن یا نه، همون سودی که در اول بیان کردن در اول گفتن آقا 18% مال شماست، همین تمام شد رفت، ما بطورا میخوام این تصفیهش کنیم و این با این روایت با مصالحه قابل تحصیل نیست، چون غیر از مصالحه است، از اول تو شرط کردن یا اصلا اصلا عقلشان به این نحو واقع کردن متحصیل شدن اینا، و این مشکل جهت داره که خلاصه خلاف روایات دالدن و همچنین مگر کسی از کنم که عدیلزه شیخ چرات رو در اینجا بگه منافاتی نداره با مقتضای عقل، بنابراین از باب شرط در شرط ضمن عقد درستش کنه، این هم نسبت به اشکال چهارم متممش بود. اشکال پنجمی که مطرح است اینه که هم بحث تفصیل بین مسلمان و غیر مسلمانه که در فرد دوم مفصل مطرح شد و روایتش خونده شد و عرض کردیم که اون هم معلوم نیست بنای به معنای حکم وضعی باشد یا حکم تکلیفی باشد، و چون جزء نواهی رسول جامعه اسلام صلوات الله و سلام علیه هست و در نواهی خب هم مکروهات هست و هم در و هم محرمات هست و معلوم است در اینجا چه جهت هست. نه اشتباه کردم، نه اون رو ایراد داشت چه دیگه بود، نه واقعا تو گرفتم، نه این دو واژه مصادر السلام است. خب خلط شد، خلط دو رو با هم شد. روایت امام صادق تا فهمون لا ینبغی در نگر مسلم، لا ینبغی بود از در ادامه در سیاقش لا یوده و ودیعه بود و امثال نه و گفتیم اونها معلوم نیست برای حرمت باشه و ظاهرشون هم کراهت داره و این هم از باب سیاق بگیم مربوطی به کراهت هست و بطلال یا حرمت در کار نیست و اصلش قبلا گذشت. و روایت دیگر هم که سکونی بود هم کراهت داشتی اونم اصل کراهت در اینجا آیا به معنای کراهت اصطلاحی یا به معنای بغض و حرمتی من حرمت باشه و علاوه بر سند چه اون اصل در و دوم سندش مشکل داره. نه اشکال دیگری که اینجا مطرح هست اون این که اشکال ششون باشه آقا در عقد شرکت شکل عقدی خب این تو میشه که این آقایان در مال شریک هم با هم دیگه در سرمایه که من گذاشتم هر دو شریک هم. در هنگام تسویه باید طرفین هر کدام سرمایه خوش برداره بده، سوداش هم که جدا گرفت هم بونه میگیرد نیا سرمایه شما بگیرم. اگر در اینجا یه مثل سرمایه پوله بقیه سوده، ما تجارت ما معامله است، پولی به دست آوردم، یه مثل چیه این در اوراق مشارکت سرمایه الان دیگه چی نیست، پول نیست، پولها که داده شده باید مثلا فرسون جاده ساختن، کارخانه ساختن. خب اگر بنا باشه این اوراق مشارکت سند باشه، معرف دارایی های این آقا در شرکت باشد، یعنی این آقا به این نقد پول داده به نسبت پولش شریک است. فرضون مثلا 1000 نفر شریکن، هر کدامشون مثلا 1000 تومان دادن، 1000 به شریک حساب انبار، 1000 نفر شرکا هستن، 1000 در انبار شریک است، نه 1000 تومان شریک باشه، 1000 در انبار شریک است. این انبار رفته باش کارخانه ساختن، الان کارخانه قیمتش هر قیمتی که آخوان هر چقدره باید 1000 بهم بدن در این نام تصویه، الان با سودی که میدن بهش سودی که داشته نام، یا جاده ساختن، این جاده الان میخواید بفروشی قد میخرم قیمت چقدره، قیمت جاده رو باید حساب کنم، قیمت کارخانه رو باید حساب کنم، یا هر کار کردم قیمت رو حساب کنم به اندازه سهم این که شرکت باید پول بهش بدن، سرمایه‌شه، رأس المالشه، نه اون 1000 تومانی که داده بوده. اهل شرکتی نه، و در اوراق مشارکت کار نمی‌کنم. همون پول اسم رو بهش میدم. آقا 100 هزار تومان داده، خب سوداشو بهش میدم. حالا با 18% آخرش 1000 تومان بهش میدم. و این خلاف قواعد فقهی و مسلمات فقهی. هر کسی مالش رو باید بود، اگر من شریکم دارم مال، این دارای منه، این مال منه، مال منه باید به خودم باید بدن، نه اینکه مال منه 1000 تومان شده 100 هزار تومان، 100 هزار تومان چیکار کنم بردارم اصلا 1000 تومان من بدم بقیه شو کشو بالا بدون هیچ عقدی، بدون هیچ سبب مالک. اینا این مشارکه وقتی شرکت عقدی نمیشین، شرکتی اینا که عقده در مال ما هم شریکیم اینا بعد از راهگیه میشه که درستش کرد. آقا بعد از آنی که ما هم تصویه کنیم ولی این مال مال من هم 100 تومن الان قیمتش، خب یا مصالحت رو بقول شما به 1000 تومن اون ابدا داره، ولی بحث مصالحه نیست، بحث این که در اینجا در اوراق مشارکت بیش از این خود را، یعنی اون آقای بانی و مشتناشی خود را بیشتری متعهد نمیداره برای پرداخت سهم این آقا، میگه شما 1000 تومن اولا مشکل خریده بودم 1000 تومن برده برو، اونم سوداتی به درته دیگه، یا اینم سودات. بنابراین یک شبهه قوی و مستحکم کرد در اولا مشکل اینه که این به چه مجوزی میانه اموال مردم را که پیش ترقی کرده مثلا تا تورم رفته بالا، یا نه اصلا قیمت بازارش رفته بالا، کارخانه ساختن اون زمانی که می ساختن قیمت آهن مثلا چی بود، مثلا 1000 تومان بود، حالا شده 100,000 تومان، قیمت آب از ماشین‌آلات چقدر بود گران شده، حالا قیمت کارخانه اون زمان اگر بخواد ساختن مثلا 1,000,000 خرج شده، الان یک کارخانه 100,000,000 می‌ارزه. سود هم داره، همسان هم داره، متو سودش غیر از خود قیمته، قیمت اون سود حساب نمیشه. این دارایی من 1,000,000 کارخانه است، این که سود نیست، این مال منه، این روی ذهن حساب نمیشه، دارایی من اینه، تجده درصد هم این نداره. بگه بگیم نه من شریک نیستم، مثلا فرض اول که نه من این اصلا خود اون سند رو مالکم، عنوان یک امر اعتباری مالی، ولی اگر این با دارایی رو من مالکم معنی نداره بگیم آقا این نه، این 90% چی با شما نمیدیم، 10% شما رو شماست، 90% چی مال کیه، این مال منه، این الان اصلا این مال خود مال منه، نه قیمتش، این اموال مال منه، من اصلا میخوام مال بردارم برم، اصلا میخوام مشاهده بود باید تفکیل کنم هم دیگه، ولیزا این با عقد و شرکه ظاهرن تصفیه که در آخر انجام میشه جور در نمیاد، از این جهت هم اشکال اساسی پیدا میکنه. مگر از کردم یه راه های تصدیب را کنید کنید آقا به عنوان مصالحه چی در آخر و هم مصالحه کنن معامله کنن، نه مصالحه باشه ابده داره. خب با این نسبت به بازار اولیه که در شرکت اورا مشارکت که 3 تا فرض براش مطرح شد، خب اصلا سیدان که بگر اون فرموده که ناشه سر و سر و سر میخره شرکت رو به هم میزنه یا تمامش میکنه پولش روش پس میده یا میخردش، یعنی اون سرمایه او را که سهم سرمایه‌گذار بوده که الان اموال و دارایی را میخردش در آخر کار، یا نه شرکت و یک سلام تمام شد، تمام شد پولش روش میده. بله اگر اصلا که منوان مصالحه باشه خرید و فروش باشه در اون اشکال نداره، اما اگر صرف این باشه که نه آقا شما بیش از این مستحق نیستی اصلا، من اشکال پیدا میکنن، این دیگه تا مانده که اون واقع تصویر فیزیکی از جد اول قد تصویر بر فروش و را مشکل تشده به چه نحوی بوده، این مطالبی تر رابطه با عرضه اولیه بازار اولیه در اورا مشکل بود که حالا یا از باب معامله اینو که یک امر مالی اعتباری است یا خود یه شرکت مستحضر است با همه این مطالبش، و یا اینکه شرکت عقلی فقهی است برای تصحیحش ولی امور تمسک کرد که مطالب را عرض کردیم خدمتتان. ان شاء الله در فرصت های بعدی بازار ثانویه و خرید فروش این اورا مشکل در وسط چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh, yeah.